روبه جلو.
انتظاراتی که من از صنعت هستی دارم، مهمترینش
اصلاح قصر گیاهی مثل گندم، جو، برنج.
درمان بیماری ها
به ویژه توی مواد اولیه رادیو داروها و تشخیص انواع سرطان و بیماری های سبوللالاج خیلی میتونه کمک بکنه.
انتظار من از صنعت هسته ای اینه که توی یه جایی مثل برق استفاده بشه،
کاهش میزان آلودگی میکروبی،
بخشای صنعتی، زمینشناسی، کشاورزی، توی همه اینا کاربرد داره و این خیلی ارزشمنده.
ما بتونیم با صنعت هسته‌ای کاری کنیم که کشورمون پیشرفت کنه و روز به روز رو به جلو بریم.
پیش به سوی آینده روشن. رو به جلو.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتظر هستم، با شما صحبت می کنم در برنامه عبور از تاریخ. حسین قلی خان بختیاری پس از تلاش‌های زیاد مقام ایلخانیگری ایل بختیاری رو به دست میاره. در قلمرو بختیاری هفلنگ و چارلنگ بین اصفهان و فارس و خوزستان قدرت زیادی حسین قلی خان به دست آورده بود. فراد میرزا معتمدالدوله پسر عباس میرزا نایب السلطنه، ایشون عم ناصرالدین شاه بود، عم بزرگش. با حسین قلی خان در افتاد. فرهاد میرزا بست قدرت بیش از حد حسین قلی خان و امثال او را به زیان قدرت مرکزی شاه می دانست. ضیاءالسلطان فرمان روای ایران مرکزی تا غرب ایران بود. معتمدالدوله فرمان روای فارس و بنادر. از وقتی که سلطان مسعود میرزا به اصفهان آمد، حسین قلی خان همیشه یار غار و در حضور او بود. حسین قلی خان مردی نیرومند، صاحب حشمت و جاه طلب بود. اسب و رمه و خدم و حشم بسیار داشت. میگفتند 40,000 قاطر داره. 11,000 تفنگچی داشت. تفنگچی که تیرانداز برجسته بودن. حسین قلی خان اعتنای چندانی به فرهاد میرزا معتمدالدوله نمی کرد. در عوض هم و غم خود را مصروف جلب رضایت ضیاءالسلطان می کرد. ضیاءالسلطان خیال شاه شدن داشت، اما خیال خود را آشکارا بر زبان نمیران. شاه هم غافل بود، کاری به کار او نداشت. عرض شود که جاسوسان ناصرالدین شاه خبر میدن. ناصرالدین شاه در تمام ایالات جاسوسانی داشت. روزی شاهزاده در حال بازی شطرنج با حسین قلی خان بود. حسین قلی خان شاهزاده را کیشمات کرد و گفت هنر من این است. شاهزاده خندید، گفت در بازی معرکه میکنی. حسین قلی خان گفت هر طور تو بخواهی، حتی اگر اراده فرمایی رقبایت را کیشمات می کنن، تو را بر تخت سلطنت می نشانن. شاهزاده ضیاءالسلطان از ابراز وفاداری حسین قلی خان بختیاری خوشش آمد، گفته های او را چند بار تکرار کرد. در سال 1297 هجری قمری، خوانین بختیاری بنا به دعوت زلال سلطان به اصفهان آمدند. خود حسین قلی خان هم بود. زلال سلطان با حسین قلی خان قرآن مهر کردن. قرآن مهر کردن یعنی خیلی مهم بود. روی قرآن دست میذاشتن، بعد مهر خودشون هم میذاشتن که ما به هم وفاداریم، که هرگز به یکدیگر خیانت نکنن. حسین قلی خان قرآن مهر کرده را که زلال سلطان به او بخشیده بود به خانه برد و به فرزند ارشد خود اسفندیار خان سپرد و قرآن در خانه ایلخان میماند. زلال سلطان با هر کس که می نشست از وفاداری ایلخان تعریف می کرد. حسین قلی خان مورد بغض و نفرت فرهاد میرزا بود، معتمد الدوله. او در دستگاه زلال سلطان جاسوس داشت. ماجرا را به شاهزاده معتمد الدوله می نویسد. اون جاسوس. جاسوس به معتمد الدوله میگه که اینا با هم قرآن مهر کردن. معتمد الدوله به تهران میآید، پیازداغ روغن ماجرا را صد چندان میکنند. پیازداغ روغن یعنی وقتی رو آش میریختن خیلی مفصل و خوشمزه میشد. وقتی میخواستن بگن یه موضوع رو آدم میخواد زیاد لفتش بده، بزرگش کنه، گفتن پیازداغ و روغنش رو زیاد کردن. شاه گزارش میدهد به شاه که قربان چه نشسته ای؟ حسین قلی خان ایلخانی با پسرت قرآن مهر کردن که به هم وفادار باشن. تاج و تخت رو از حضرت عالی بگیرن و زلال سلطان جانشیند بشود. شاه میخنده. میگه ولش کن. زلال سلطان از این حرفا زیاد میزنه. معتمد الدوله به تهران میآید. او را نکوهش میکنند. که اعلی حضرت رو مگر تاریخ نخوانده ای؟ دیدی هرمز ساسانی با پدر خود چه کرد؟ دیدی خسرو پرویز با او چه کرد؟ دیدی شیرویه چه بر سر پدرش آورد؟ اینا رو میدونید دیگه. ندیدی شاه عباس کبیر به یک سوی زن چگونه فرمان داد شکم پسرش صفی میرزا را در معبر عام در شهر رشت دریدند؟ حتی اجازه برداشتن جنازه و دفن آن را تا چند روز نداد. نخواندی نادر شاه چگونه چشم رضا قلی میرزا را درآورد؟ میدونی که رضا قلی میرزا دستور داد به نیک قدم که تو جنگلای مازندران نادرشاه که داره میره به طرف داغستان با تیر بزنتش. با تیر میزنه، اسب نادرشاه کشته میشه، نادرشاه میفته رو زمین. دستور میدونه بگیرن، بالاخره نیک قدمو میگیرن، شکنجهش میکنن. انقدر شکنجه میکنن بلد بودن چطوری شکنجه کنن. داغ و درفش و چشم درآوردن و زبون بریدن، گوش بریدن، چشم درآوردن. میگه پسرتون دستور داد. بعد میگه کورش بکنن. پسره رو موقعی که کور میکنن میگه ای پادشاه، ای پدرم، این چشم من نبود، چشم ایران بود. گفت تو چون خیانت کردی باید اینطور بشی. نصرالله میرزا رو میکنه جانشین ارشد رضا قلی میرزا. نخواندی علی قلی میرزا برادرزاده نادرشاه به طمع سلطنت چگونه دستور کشتن عمویش را صادر کرد و با دسیسه گران هماهنگ شد؟ قتل آقا محمد خان یادت نیست؟ خربوزه خورده بود. خربوزه رو که میخورد نشانه میزد، میگفت باقیش شب به عنوان دسر، که ما الان میگیم دسر، بعد از غذا به من بدید. سه تا گماشتش بودن، نوکرش بودن، هر شب خربوزه رو میارن، میگه نصف خربوزه رو خوردید. این خربوزه ای که برای من آوردید من علامت زده بودم. با چاقو یه علامتی میزد که خربوزه نخورن این گماشتاش، نوکراش، صادق و علی و خدا داد. اونا اعتراف میکنن، میگه سرشونو ببرید، سر یه خربوزه. میگن قربان امشب شب جمعه است، اجازه بدید که این کارو شب جمعه نکنیم. شب میرن میبرن. همین سه نفر میرن سر شاه رو میبرن کنار قلعه شوشی، داشته میرفته به طرف قفقاز، اگر میرسیده تفلیس هم میگرفته، کما که یه دفعه گرفت تفلیس رو آتیش زد، نابود کرد تفلیس رو، خیلی کشت و کشتار کرد. به قدری شاهزاده فرهاد میرزا معتمد الدوله خیلی هم باسواد بود، زبان انگلیسی هم میدونسته، یه دفعه دستگیرش کردن، چون رفته بود در خانه خودش از سفیر انگلیس، وزیر مختار انگلیس، پذیرایی کرده بود، صحبت کرده بود. به گوش شاه رسید، گفت تو با سفیر انگلیس چه صحبتی داشتی؟ گفت قربان دیدن، من زبان انگلیسی میدونم، زبان فرانسه میدونم، کتابم نوشته، یه کتابی به نام معتمدی نوشته. فرهاد میرزا معتمد الدوله، پسر عباس میرزا شاهزاده نایب السلطنه ایران. اینا دستور میده میگیرن و سوار خر میکنن، با افتضاح میبرن به یکی از دهات طالقان و اونجا 6 ماه در پاییز و زمستان که میگه تعریف کرده بود، میگه من شبا خوابم نمیبرد. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه این کرسی وقتی میخواستن اینو روشن کنن از پهن، آتیشش پهن بود، گفت بوی این کرسی بوی پهن میداد، من خوابم نمیبرد. این شاهزاده خیلی شیک کم بود و عطرای انگلیسی میزد، عطرای فرانسوی میزد، لباسای شیک داشت، خیاطش اون توتو توانیان بود، خیاط استانبولی ارمنی که اومد بود ایران لباس میدو، میگو من شبها تا صبح بیدار بودم، بوی پهن نمیذاشت من بخوابم. خب حالا این اومده مرتوجه شاه دوباره واقع شده، میگه ارشد قربان این زل السلطان میخواد شما رو برکنار کنه، یک کودتایی بکنه و یک نکته دیگه، 21,000 سرباز داره، 21,000 سرباز یک نفر فرستاده رفته آلمان برلین، کلاخوت برای اینا خریده، کلاخوت ویلهلم، از اون کلاخوتایی که آلمانا بر سر میذاشتن، سر هیندنبورگ هست، سر لودنروف هست، نگاه کنید تو تاریخ این ژنرالای آلمان، مارشالای آلمان کلاه مخصوص داشتن، ویلهلم هم این کلاه رو سرش میذاشت. 21,000 سرباز داره قربان. این فردا با بختیاریا عرشوت که اتحاد کنه، شما بدبخت و بیچاره این. یه ماجرای دیگه، ماجرای در حال مرگ افتادن و یخ زدن ذل السلطان در یکی از زمستانها در حوالی اصفهان، در کوه زردکوه بختیاری، حدود زردکوه. در برنامه آینده براتون میگم که جانشو کی نجات داد؟ حسین قلی خان بختیاری. پس بنابراین حق حیاتم به گردن ذل السلطان داشت، ولی از قدیم میگفتن الملک عقیم، سلطنت عقیمه، سلطنت بچه نداره. حالا ببینید چه بلایی سر این بیچاره حسین قلی خان بختیاری میارن. برنامه بعدی براتون خواهم گفت. خدا نگهدارشون.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
درود بر شما از شبکه جوان، بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه، در یک خونه‌ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه هم بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم، ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله.
کجا؟
چه ماهی؟
خرداد.
خرداد.
و توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجا، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
اولین عکاس زن جنگ. مریم کاظم‌زاده در سال 1335 در یک خانواده مذهبی شیرازی متولد شد. او از سال 1342 در بطن جریانات انقلاب قرار گرفت و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در انگلستان به تحصیل مشغول بود. در زمان حضور امام خمینی رحمت الله علیه در فرانسه، او هم از انگلستان به فرانسه رفت تا با امام خمینی ملاقات کنه. او در دیدارش با امام به صورت مکتوب از ایشون در مورد خبرنگار شدن زنها استفتا کرد. امام پاسخ دادن مشروعه به شرط رعایت حجاب. بعدها در 14 بهمن 1357 به همراه پرواز خانواده امام خمینی به ایران برگشت و پس از پیروزی انقلاب در روزنامه انقلاب اسلامی به عنوان خبرنگار و عکاس مشغول به کار شد. حضور مریم کاظم‌زاده در کردستان و همراهی با شهید مصطفی چمران عکس‌های زیادی از آن دوران به یادگار گذاشته که بخشی از اونها در کتاب عکاسان جنگ توسط بنیاد روایت فتح به چاپ رسیده. او همسر شهید اصغر وصالی و اولین عکاس زن در دفاع مقدس است که مهر ماه سال 1359 به مناطق جنگی رفت و خاطرات بسیاری از حضور رزمندگان و فرماندهان در مناطق جنگی ثبت کرد. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
خانم والله حضور ذهن ندارم.
بین خانوما نه کسی نمی‌شناسم.
خانوما چطور مگه؟
اسم و رسمی برای معرفی نامدارترین بانوان موفق ایرانی،
برای شهرتی شایسته به نام بانوان شهیر ایران زمین در زرزر.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکر، ای عشق شکر پاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. شوخ و جوان است، جان است زبان مادری ما، جان است زبان. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. عنوان رو گفتم، قاعدتاً شمایی که اینجا نشستید تا بگم ف میرید فرهزاد رو برمیگردید. یعنی تا گفتم مدرس ادبیات فارسی دانشگاه هم میدونید که چی؟ که قراره درباره مسائل ادبی با هم دیگه حرف بزنیم. آدمای ذکی، آدمای باهوش، آدمای دورنگر، آینده بین، تا میگی ف میرن فرهزاد. اونا نانوشته میخونن، ناگفته میدونن. یادتونه اون شعری که در کتابای دبستان بود؟ از نظامی گنجه‌ای میگفت هم نامه نانوشته خانی، خطاب به حضرت باری تعالی، به خداوند سبحان. میگفت یعنی قبل از این که ما بگیم، قبل از این که ما حرفی بزنیم، نامه هنوز نوشته نشده، اما تو میدونی، تو اسرار اون نامه رو میدونی. آدمای ذکی، آدمای پیشبین، آدمای آینده نگر، قبل از این که ما حرف بزنیم اونا ته حرف ما رو میفهمن. حالا در قدیم میگفتن از عنوان مضمون رو میخونن، یعنی وقتی عنوان رو میگی، وقتی من خودم رو معرفی میکنم و سمتم رو میگم، مضمون و محتوای برنامه رو میفهمن. یا میگفتن از عنوان نامه مضمون نامه را برخواندن. حالا میریم سراغ ابن یمین فریومدی، قرن 6. برانم من که میدانی تو هم اخلاص او، زیرا ز عنوان نامه تقدیر را مضمون همی خوانی. یعنی از عنوان نامه تقدیر تو مضمونش رو میخونی، میفهمی که تهش چیه. چقدر خوشحالم من که در خدمت آدمای یملان، در حضور آدمایی که از عنوان مضمون رو میخونن، به خصوص پدر و مادرها. پدر و مادرها تا بگید ف میرن فرهزاد رو برمیگردن. اونا خودشون ختم روزگارن و همه سالهای کودکی ما رو زیستن. نگاه به همون بکنن میفهمن ما کجا رفتیم و چی گفتیم و چه کردیم و چه نکردیم. اونا از عنوان مضمون رو میخونن.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
اثر در درسته یا اثر بر؟ طبق متون معتبر فارسی استفاده از حرف اضافه در به همراه اثر کاربرد درستی داره. البته بعضی از دستوری ها معتقدن تفاوتی در کاربرد این عبارت ها وجود نداره و بعضی دیگه تفاوت معنایی برای کاربرد بر در نظر میگیرن. به این ترتیب که اگر عامل انسانی در اون دخالت داشته باشه از بر اثر استفاده میکنن و اگر حادثه پیش بینی نشده مثل زلزله و سیل اتفاق افتاده باشه از ترکیب در اثر استفاده میکنن. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
سؤال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شهروندگان گرامی برنامه‌های رادیو جوان. در 28مین نمایشگاه بین‌المللی الکام هستیم و در یکی از غرفه‌هایی که در واقع در بخش دانش‌بنیان دارن فعالیت می‌کنن. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، بفرمایید که در واقع چه چیزی رو در غرفه خودتون دارید ارائه میدید؟
درود بر شما، عرض ادب. شرکت ما تو زمینه تولید محتوای متنی هوشمند فعالیت میکنه که بر اساس یک فرایند NATEN که یکی از ابزارهاش AI های مختلف هستن، ما محتوای متنی وبسایت رو به صورت تخصصی تولید میکنیم.
یه مقدار در واقع معادل فارسی هم بفرمایید، شنونده‌ای که میخواد واقعا از این محصولاتی که شما دارید تولید میکنه استفاده کنه بدونه که چه کاربردی داره به صورت عملی. مثلا شما یه محصولی رو داری میخواهید توی یه جایی که در واقع میگردی دنبال اطلاعات، میخواد اونو مثلا پیدا بکنی، شما اینو میبری بالا بلدش میکنی، این کارو میکنی؟ یعنی
دقیقا ما مشکل اغلب کسب و کارها رو توی این که توی گوگل بخوان رتبه بگیرن تو کیورد های اصلیشون، تو کلمه کلیدی های اصلیشون، ما این کار رو براشون انجام میدیم با تولید محتواهای هدفمند، که محتواهای هدفمند ما وبلاگ های آموزشی، رپورتاج ها برای سئو خارجی، توضیحات محصول اگر فروشگاه داشته باشن و صفحات.
سئو یعنی چی؟
سئو یک علمیه برای بهینه‌سازی موتورهای جستجوی گوگل. ما محتوا رو متناسب با اون موتورهای جستجوی گوگل می‌نویسیم و تقریبا 6 ساله که داریم این کار رو انجام میدیم.
من
رو
می‌بینم که همه جوان هستید، خوشتیب، رعنا، عالی، چرا موفق باشید. چند نفری دارید با هم کار میکنید؟
ما در حال حاضر تیممون 7 نفره و تقریبا تیم ویراستاریمون 2 نفر، تیم مدیریتمون 2 نفر، حسابدار، طراحی وبسایت هم داریم و به امید خدا در آینده قراره که 2 تا دیگه بهمون اضافه بشن.
چه برنامه خاصی داری برای پیشرفت کارتون؟
به امید خدا اگر بچه ها صد خودشون رو بذارن به احتمال خیلی زیاد تا 2 سال دیگه یه درصد خیلی قابل توجهی از مارکت تولید محتوای ایران رو مال خودمون میکنیم.
سلامت باشین، ممنونم، لطف کردید.
ممنون از شما بابت تایمی که گذاشتین، در خدمتتون هستیم.
ناصر یوسفیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910 828